بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 سطر نهم. و ما ادا هذا الاختلاف یکون بالاسباب الخارجه. میل رو تقسیم کردیم به این که میتواند طبیعی باشد و میتواند قصدی باشد. و حکم میل قصری را هم گفتیم که باطل می کند میل طبیعی را، و تا وقتی که موجود است تأثیر میل طبیعی را زائل می کند. خواجه شروع کردن در توضیح بحث. در ابتدای توضیح تقسیم کردن میل رو به طبیعی و قصری. در انتهای توضیح هم بیان میکنن که اگر میل قصری آمد میل طبیعی باطل میشه، و تا وقتی که این میل قصری هست میل طبیعی زائل است و باطل. همون دو مطلبی که در عبارت ابن سینا آمده بود، همون دو مطلب رو هم خواجه جدا جدا توضیح میدن. و آخر سر هم اون تشبیهی که در عبارت مصنف آمده بود، اون تشبیه رو مطرح می کند. بعد که این سه مطلب بیان شد، عبارات های شیخ و تیکه تیکه می آرند و بیان می کند و توضیح می دهند. مطلب اول تقسیم میل بود به طبیعی و قصری. ایشون فرمودن که چون میل مبدع مباشر حرکت، مثل حرکت تقسیم می شه. چون ارتباط داره با حرکت، مبدأ حرکته، پس مثل حرکت تقسیم میشه. همونطور که حرکت میتواند طبیعی باشد، میتواند تباعی باشد و میتواند قصری باشد، همچنین میل هم میتواند تباعی باشد، میتواند قصری باشد. تباعی رو تقسیم کردیم به طبیعی و نفسانی، که در حرکت که در میل رسیدیم به قصری. گفتیم که میل قصری هم داریم. وقت این میل قصری رو میخوام توضیح بدیم، چون در این قسمت از عبارت مصنف اصل بحث ناظر به میل قصریه. درسته که میل طبیعی هم چون با میل قصری باطل میشه یه جوری تو بحث میاد، اما اصل اساس بحث مصنف در این عبارت درباره میل قصریه. در عبارت قبلی میل طبیعی رو مطرح کرده بود، الان داره میل قصری رو مطرح میکنه. لذا ما درباره میل قصری توضیح بیشتری میدیم، به خاطر اینکه عبارت مصنف ناظر به میل قصری. در میل قصری گفتیم که میلی است که از ناحیه قاصر بر جسم وارد میشه، و این میلی که از ناحیه قاصر وارد میشه مختلفه. در جسمی ممکنه شدید باشه، در جسم دیگر ضعیف باشه. بعد شروع کردیم به بیان عامل اختلاف، که چه عاملی باعث می شود که میل در این جسم با میل در اون جسم مخالف باشه. میل قصری رو عرض می کنیم. گفتیم که دو تا عامل می تونه داشته باشه، یکی عامل مربوط به ذات این جسم، یکی عامل مربوط به بیرون از جسم. عامل مربوط به ذات جسم عبارت بود از اون میل طبیعی که این جسم داشت. اگر میل طبیعی میل قوی بود، مثلا سنگی بزرگ بود، میل طبیعیش بزرگ بود، زیاد بود، شدید بود، اون وقت میل قصری که میخواد وارد بشه ضعیف میشه. و اما اگر میل طبیعی ضعیف بود، سنگ بزرگی نبود، میل طبیعی ضعیف بود، نیروی قاصر و میلی که از طریق قاصر برش وارد میشه شدید خواهد بود. پس میل قصری ضعیف و شدید می شود به خاطر ضعف و شدتی که در میل طبیعی است، یا کوچیکی و بزرگی که در این جسمه. هرچی ازم نسبت هم نسبت معکوسه. هر چقدر که میل طبیعی قوی تر باشد، میل قصری وارد شده ضعیف تر می شود، و هر چقدر که میل طبیعی ضعیف تر باشد، میل قصری که وارد می شود قوی تر می شود. اینو تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم که اختلاف دوتا میل مربوط به اختلاف دوتا ذات باشه، یعنی دوتا ذات جسمی که این میل درشون وارد میشه چون مختلفن به لحاظ میل طبیعیشون، میل قصری که در اینها وارد میشه مختلف میشه. حالا میخوام بریم سراغ اون قسم بعدی که دو تا میل قصری در دو جسم مختلف میشود به خاطر این که به خاطر امر خارجی، نه به خاطر امر داخلی، به خاطر امر خارجی. سه تا نمونه برای امر خارجی میاریم که این سه تا عامل اختلاف میل قصری در اجسام هست، البته منحصر به این سه تا نیست، این سه تا رو به عنوان مثال ذکر میکنیم، لذا بعدش میگیم اول غیر ذالک که بفهمونیم مواردی که ما ذکر کردیم موارد منحصر نیستند. یکی از موارد اینه که اون جسمی که میخواهد میل قاصر رو به فضیلت چنان ضعیف است که نمیتواند میل قاصر رو اون چنان که وارد شده بپذیرد، از شدت ضعف نمیتونه میل رو کامل بپذیره. مثلا فرض کنید یه سنگ خیلی ریز به اندازه یک شن کوچیک، اینو بخوام پرتاب کنیم به بالا، ما نیرو تمام نیرومون رو جمع میکنیم وارد این شن کوچک میکنیم و اینو میفرستیم بالا، ولی میبینیم زیاد بالا نرفت، در حالی که اگه یک سنگ متوسط رو با همین نیرو میفرستیم بسیار بالا میرفت. علتش این نیست که نیروی ما کمه، و علتش این نیستش که اون میل طبیعی این سنگ قویه، بلکه خود سنگ حجمش کوچیکه، یه امر بیرون از سنگ، بیرون مربوط به ذاتش نیست، کوچیشی مربوط به ذات نیست، مربوط به عرضشه، این مربوط به ضعفشه، این سنگ ضعف داره، ضعف داره، پذیرشش کمه، چون پذیرشش کمه نمیتونه میل قصری در شدید باشه، برخلاف سنگ دیگری که متوسطه که پذیرشش خوبه، این میل قصری در شدید میشه. یه مثال، یه مورد. مورد دیگه اینه که اون جسمی که میخواد قصر رو بپذیره نمیتواند مانع رو بی اثر کنه، لذا نیروی قاصر که وارد میشود مانع هم موجود است، نیروی قصر رو کم میکنه. مثلا کاهی رو ما میخوایم پرتاب کنیم به سمت بالا، کاه هم فرض کنید جستش کوچیک نیست، مثل سنگ ریز نیست، بزرگ هم هست، ولی وقتی پرتابش میکنیم خیلی بالا نمیره. علت اینه که مانع میل قصری، مانع میل قصری که هواست، به وسیله این کاه نمیتونه کاملا شکافته بشه، یعنی کاه نیرو نداره که این مانع رو از سر راه برداره، لذا اون میلی که ما در این کاه ایجاد میکنیم با برخورد به مانع از همون اول ضعیف ظاهر میشه، حد نمیتونه تأثیر ما رو درست نمیپذیره. نه که این کاه به خاطر جسته کوچیکش نپذیرفته باشه، نتونسته مانع رو خونسا کنه، مانع که هواست، و در نتیجه نتونسته پیش بره، چون نیرویی که من برش وارد کردم برخورد کرده به مانع و اون نتونسته مانع رو از بین ببره، مانع تأثیر گذاشته، نیروی ما رو کم کرده، نیروی قاصر در چنین حالتی در جسم کم ظاهر میشه. اما اگر یک جسم دیگری بود که تونست مانع رو بشکافه، نیروی قصری که بر او وارد میشه نیروی شدید خواهد بود. و این تأثیر زیادی داره در میلهای قصری. میبینید که مثلا هواپیما که میخواد سرعت پیدا کنه، قاصر که همون موتوره برش میل ایجاد میکنه، و اینا هوا نوک هواپیما رو تیز میسازن که هوا در مقابلش نتونه مقاومت کنه. اون هواپیماهایی که سرعتشون بیشتره نوششون تیزتره. علت چه همینه که هوا رو بشکافه. اگه پهن بود هوا رو نمیتونست بشکافه اون تو که باید. ماشینای مسابقه هم دیدید که نوکشو تیزتر از ماشینای معمولی میسازن. علتش هم اینه که هوا شکافته بشه راحت، یعنی مقاومی نباشه، نیروی قاصر که همون نیروی موتوره بتواند قویاً عمل کنه، مانعی هم در مقابل نتواند این نیرو رو کم کنه یا خونسا کنه. مورد سوم اینه که جسمی که میخواد میل قاصر رو بپذیره جسمی است دارای خلل و فرج، که این وقتی که میفرسیم به سمت بالا یا درش نیروی قصری ایجاد میکنیم نمیتونه اون نیرو رو کاملا ظاهر کنه، مثل پر یک حیوانی، پر یک پرنده. این خلل و فرج داره، یعنی لابلاش هوا نفوذ میکنه. یک جسم سفت پری نیست که هوا رو بشکافه. این وقتی که میفرسیم سمت هوا، این هوا از درون وارد میشه و این رو حرکتشو کند میکنه و در نتیجه میلی که ما برش ایجاد کردیم میل ضعیفی میشه. برخلاف یه جسمی که این مشکل رو نداره، اون وقتی به سمت هوا پرتاب کردید میبینید که میره. و از این قبیل زیاد داریم مواردی که نیروی قاصر کم میشه به خاطر عوامل خارجی. ما سه تاشو گفتیم، یکی عامل خارجی باشد که کوچیکی حجم اون جسم باشد، یکی ناتوانی اون جسم در مقابل مانع باشد، یکی هم نفوذ مانع در این جسم باشد، یعنی این جسم چنان خلل فرج داشته باشه که مانع که همون حواس درش نفوذ کنه و در هر صورت او رو ضعیف کنه، و وقتی ضعیف شد میلی که در او وارد میشود ضعیفه. پس توجه کردید اختلاف میل ها که در اجسام به وجود میان گاهی عامل ذاتی دارن که در جلسه گذاشته تبیین شد و الان هم دوباره تکرار شد، گاهی عامل خارجی دارن. عامل خارجی هم برای سه تا نمونه مثال زده شد، بقیه نمونه هم با خودتون. صفحه 212 هستیم، سطر 9. و ما ادا هازل اختلاف، ما ادای این اختلافی که مربوط به ذات مقصور هست، ما ادای این اختلاف یکون و بالاسباب الخارجه، به توسط اسبابی که خارج از ذات اون مقصور هست اتفاق میفته. اختلاف یعنی اختلاف میل. اختلاف میل بین دو تا جسم گفتیم گاهی ذاتی است. ایشون میفرمان ما ادای اون ذاتی به وسیله امور خارج است و ذالک، یعنی اختلافی که از ناحیه اسباب خارجی بیاد، چکون الاضعف اکثر و امتناعن، اضعف اکثر و امتناعن باشه، یعنی اونی که میل درش کم است در مقابل میلی که ایجاد شده امتناع بیشتری داشته باشه. اونی که میل درش زیاده امتناع کمتری داشته باشه. هر که این سنگ کوچک امتناع میکند از میلی که قاصر برش وارد میکنه، اما امتناعش به خاطر کوچیکیشه. اون پر امتناع میکنه از میلی که قاصر بر او وارد میکنه، اما امتناعش به خاطر خودش نیست، به خاطر اون هوایی است که در لابلای این نفوذ میکنه، یا اون که هم همینطور. اینا همشون امتناعشون در مقابل میلی که قاصر برشون وارد میکنه امتناع زیادیه، اما این زیادی امتناع مربوط به ذاتشون نیست، نه به خاطر اینه که میل طبیعیشون زیاد بوده، نه به خاطر اینکه حجمشون بزرگ بوده و زور قاصر نرسیده که قصر رو کامل در اینها وارد کنه، به این جهت نبوده، به خاطر امور بیرونی بوده. پس وذالک، یعنی این که اختلاف به اسباب خارجه باشد مربوط به اونجایی است که از اف اکثر و امتناعن باشه، از اف امتناعش بیشتر باشه از اقوا، اما امتناعش بیشتر باشه نه به خاطر امر بیرونی. امتناعش یعنی امتناعش در مقابل نیرویی که قاصر وارد میکنه، در مقابل میلی که قاصر به او میدهد امتناع بیشتری داشته باشه، یعنی این میلو کاملا نپذیره. حالا چرا کاملا نمیپذیره این میلو؟ و چرا امتناع میکنه در مقابل میلی که قاصر بر او وارد میکنه؟ به یکی از این سه جهت، اما لعدم تمکن القاصر من، یا قاصر نسبت به او تمکن ندارد، کرمت صغیره. من اینو گفتم چون جسمش کوچیکه، این تعبیر خواجه بهتره، چون قاصر بر این جسم تسلط کامل نداره، که توضیح خواجه کاملا نشون میده که مانع مانع بیرونیه. چرا این جسم امتناع میکند؟ چون قاصر نیروی کامل بر او وارد نمیکنه، یعنی قاصر نمیتونه تسلط بر این جسم نداره تا نیروی کامل برش وارد کنه. یه امریست بیرون از جسم، تسلط نداشتن قاصر امریست بیرون از جسم. ولی اونی که من گفتم البته کوچیکی جسم بود، اونم امر بیرون از ذاته، ولی بالاخره بیرون از عوارض جسم نیست، یه جوری مرتبطه با جسمه. این توضیح خواجه دقیق تره. این مال عدم تمکن القاصر من کرملت صغیره. رمله به معنای سنگ نیست، به معنای اون شنه، شنهای خیلی نرم، شنهای خیلی نرم که سخت به دست میان. جدا جداشون وقتی دست میگیرید میبینید یه دفعه مجموعی از این شنها تو دستتون آمدن. یکیشو حالا شما بخواد به دست برید به زحمت به دست میاد، حالا بخواد برای این یه نیروی وارد کنی، این نیرو رو قبول نمی کنه. علتش هم اینه که ما توانایی نداریم که نیرومون رو برای این وارد کنیم. اول عدم تمکنه من دفع الموانع، زمیر منه برگشت به از اف، لعدم تمکن القاصر منه، یعنی از اف قاصر تمکنی بر اون از اف نداشت. این لعدم تمکنه من دفع الموانع، زمیر تمکنه هم برمیگرده به از اف، یعنی چون اون از اف نمیتواند موانع رو دفع کند. موانع در این مثالی که میزنیم هواست، که تبنه، تبنه یعنی یه پرکاه، تبنه یعنی کاه، ولی تبنه یعنی یه پرکاه. یه پرکاه میخواد بزرگ باشه میخواد کوچیک باشه، نمیتونه مانع رو که حواست دفع کنه. چون نمیتونه مانع رو دفع کنه، نیروی قاصر از همون اول درش ضعیفاً وارد میشه. وقتی نیرو ضعیفاً وارد شد، میلی هم که در اون موجود میشه ضعیفاً موجود میشه. سوم، اول تخلخلهی، زمیر تخلخلی هم برمیگرده به همون اضعف، چون این اضعف تخلخل دارد، یعنی خلل و فرج دارد، شکاف داره، یک جسم یک پارچه نیست، لابلاش بازه، لذا هوا درون اون جسم وارد میشه. الذی تخلخلی که لعجلهی تترق و الیه الموانع، موانع به این جسم راه میابند، طریق میزنند، یعنی راه میابند به سهولتین، موانع به سمت او راه میابند به سهولتین. چرا؟ چون تخلخل داره، یعنی یک جسم یک پارچه نیست که مانع رو بشکافه و جلو بره، بلکه مانع در درون او وارد میشند و او رو ضعیف میکنند. کریشه مثل یک پر. اول غیر ذالک، غیر ذالک ضعف، اکثر امتناع بودن، اکثر امتناع بودن یا لعدم تمکن قاصر است، یا لعدم تمکن اون از اف است، یا لتخلخل اون از اف است، او لغیر ذالکه به خاطر عامل چهارم و پنجمه. این بحث تمام شد. بحث اولمون که بحث در تقسیم میل بود به طبیعی و قصری تمام شد و روشن شد که ما هم میل طبیعی داریم در اجسام، هم میل قصری میتونیم داشته باشیم، و بیانم شد که میل های قصری با هم میتونن اختلاف داشته باشن و عامل اختلافشون هم ذکر شد. حالا وارد بحث دوم میشیم که اگر یک میل قصری وارد بر جسم شد، با میل طبیعی چه رفتاری میکنه؟ میل قصری با میل طبیعی چه رابطه‌ای برقرار میکنه؟ میخوام بیان کنیم که میل قصری اگر قوی بشه، میل طبیعی رو باطل میکنه. طبیعت رو باطل نمیکنه، اما میل طبیعی رو باطل میکنه. اینو میخوام بیان کنیم. همونطور که خواجه در بیان مطلب اول ابتدا به حرکت نظر کرد و بعداً به میل. جهتش هم این بود که میل عامل حرکته، پس نظیر حرکت میشه، به منزله حرکت میشه. همونطور که حرکت تقسیم میشد به طبیعی و قصری، میلم که عامل حرکته تقسیم شد به طبیعی و قصری. همونطور که در وقت تقسیم نظر کرد به حرکت، در وقت بیان این مطلب که رابطه قصر، رابطه میل قصری با میل طبیعی چیست، در این بیان این مطلب هم نظر میکنه به حرکت. مطلب رو روی حرکت، در باره حرکت بیان میکنه، بعد در باره میل هم همینطور نتیجه میگیره که مستقیما وارد بحث در میل نمیشه، مستقیما وارد بحث در حرکت میشه. و وقتی وضع حرکت رو روشن کرد، وضع میل هم روشن میشه. علتش هم همینه که میل عامل قریب حرکت، پس نظیر حرکته. اگر حرکت، دو تا حرکت نمیتوانن جمع بشن، قرنان دو تا میل هم نمیتونه جمع بشه. اگر یک حرکت میتونه حرکت دیگر رو باطل کنه، پس یه میل هم میتونه میل دیگر رو باطل کنه. اینطوری ایشون وارد بحث میشه. مقدمتاً باید عرض کنم که حرکت به یک تقسیم تقسیم میشود، به حرکت به ذات و حرکت به الحرس، که در اینجا ما با این تقسیم کار داریم. لذا من این تقسیم رو توضیح میدم تا مطلب روشن‌تر بشه. حرکت گاهی به ذات است، گاهی به تبع است، گاهی به الارض است. سه قسم حرکت داریم. حرکت به ذات حرکتی است که از درون خود متحرک حاصل می شود، از بیرون برش تحمیل نمی شه. سنگی که مثلا بالاست میخواد بیاد پایین، حرکت به ذات داره. اسبی که به گاری بستیمش را میره، حرکت به ذات داره. که این حرکت از نیروی خود همین متحرک ناشی میشه. نیروی سنگ که نیروی طبیعی است، یا نیروی اسب که نیروی ارادی است. هر کدام از اینها در درون خود این متحرک موجوده. پس این متحرک به حرکتی که مقتضای طبیعتشه داره حرکت میکنه. این بهش میگیم حرکت به ذات. حرکت به تبع حرکتی است که واقعا داره انجام میشه، اما از نیروی درونی خود جسم نیست، نیروی بیرونی بر او وارد می شود که این حرکت رو انجام می دهد. مثل اینکه اسبی گاری رو می کشه، حرکت گاری می شه حرکت به تبع. گاری واقعا داره حرکت می کنه، داره نقل مکان می کنه، داره نقل مکان می کنه، ولی از نیروی خودش استفاده نمی کنه، بلکه از نیروی اسب استفاده می کنه که نیروی بیرونیه. این میشه حرکت به تبع. سوم حرکت بالعرض، که در حرکت بالعرض متحرک تغییر مکان نمیده، حامل متحرک تغییر مکان میده، نه خود متحرک. مثل کسی که تو گاری نشسته باشه، کسی که تو گاری نشسته باشه یا تو ماشین نشسته باشه، حالا ماشین بهتر از گاریه، به خاطر اینکه تو گاری هوا عوض میشه، ماشین عوض نمیشه، به خصوص اگه شیشه هم بسته باشه. انسانی که تو ماشین نشسته، مکانش اون صندلی است و هوایی که احاطش کرده، هوایی که احاطش کرده. حالا فرض کنید که تو یک قسمت تنگی همین انسان رو قرار داده باشن که کاملا دورش محصور باشه. این مکانش همون حصاری است که دورش کشیده شده. از اولی که این ماشین راه میفته تا آخری که به مقصد میرسه، این انسان تو همون مکان نشسته، حرکت مکانی نداره. اون حاملش که ماشینه داره حرکت مکانی میکنه. حرکت این انسان رو میگن حرکت بلعرز. حرکت اون ماشین رو میگن حالا حرکت به زیاد یا حرکت به تبع، هر چی هست، ولی اینو میگن حرکت بلعرز. پس حرکت بلعرز حرکت متحرکیست که جا عوض نمیکنه، چیزی دیگری جا عوض میکنه و حرکت رو به این متحرک بالعرض مجازن نسبت میدیم. به اون ماشین اسناد حرکت میدهیم، حقیقتا به این کسی که در ماشین نشسته اسناد حرکت میدهیم مجازن. این چون ماشینش حرکت کرد و نقل مکان کرد، نقل مکان کرد، حالا خودش نقل مکان نکرده، مگه تو ماشین بلند شرا بره؟ اگه تو ماشین بلند شرا بره این نقل مکان کرده واقعا، خب این حرکت به ذات، این دیگه حرکت بالعرض نیست. اما تا وقتی تو ماشین نشسته حرکتش حرکت بالعرضه، چون خودش حرکت نمی کنه. درسته که جا مکان عوض میشه، مکان اینم عوض میشه، مثلا این تو یه شهر بعد میره تو شهر دیگه، اما مکانی در واقع مکان ماشین عوض شد که بالعرض مکان به واسطه ماشین مکانی این عوض شد، نه اینکه خود این مکان عوض شده باشه. مکانش از اول تا آخر یه چی بود، همونجا نشسته بود. پس این میشه حرکت بالعرض. حرکت در اینجا عرض کردم حرکت سه قسم، حرکت به ذات، حرکت به تبع، حرکت بالعرض. در اینجا ما حرکت به تبع رو هم جز حرکت به ذات قرار میدیم، لذا میگیم حرکت دو قسمه. اول بحثم که توجه کردی من وارد شدم گفتم حرکت دو قسمه، حرکت به ذات و حرکت به الارض، چون به تبع رو جز به ذات قرار میدیم. در این بحثی که الان داریم فرقی بین به ذات و به تبع نیست، چون فرق نیست ما هم اون دوتا رو یکی حساب میکنیم، بنابراین میگیم حرکت یا به ذات یا به الارض. خب این یه مطلب بود که تقسیم حرکت بود. حرکت های به ذات، مطلب دوم، حرکت های به ذات اگر با هم تنافی داشته باشن جمع نمیشن. حرکت های به ذات گاهی تنافی دارن گاهی تنافی ندارن. گاهی سنگی دست منه، اینو رها میکنم به سمت پایین، میندازم شروع یه نواری که اون نوارم داره میره پایین، این سنگه روی نوار قل میخوره، نوارم داره میره پایین. این حرکت سنگ عبارت هست از مجموع حرکت نوار و حرکت خود سنگ، دوتا حرکت. الان هم نوار داره میاد پایین حرکت میکنه به سمت پایین، همین سنگی که روی نوار داره قل میخوره، هر دو دارن پایین میاد. حرکت سنگ مقدارشو میخواد حساب کنید، باید مقدار حرکت نوار رو با مقدار حرکت سنگ جمع کنید، مجموعش میشه حرکت سنگ. اینجا دوتا حرکت ها، حرکت ها به ذات هست، البته یکیش به ذات یکی به تبعه، ولی قرار شد که به ذات و به تبعه یکی حساب کنید، هر دو رو به ذات بگیریم. اینجا دو تا حرکت ها به ذات هستند و منافاتی هم با هم ندارن، منافات ندارن چون هر دو در یه مسیر هستند. حالا اگر نواری داره به سمت بالا میاد، این سنگ هم داره به سمت پایین میره، این حرکت ها مختلف هستند، این حرکت ها مختلف هستند و با هم جمع نمیشن، یعنی با هم جمع نمیشن، یعنی در محاصره با هم جمع نمیشن ولی جمع میشن، این داره به سمتی میره اون به سمتی دیگه، ولی دو تا متحرک داریم، توجه دارید دو تا متحرک داریم. حالا اگر یه متحرکی بخواد دو تا حرکت به ذات کند نمیشه، یه متحرکی بخواد دو تا حرکت به ذات کنه نمیشه، چه حرکت موافق چه حرکت مخالف، حرکت موافق هم نمیشه چون بخواد خودش حرکت کنه، حرکت مال خودش باشه، مگر اینکه همونطور که عرض کردم تو ماشین بلندش راه بره، ماشین داره به سمت مشرق میره، اینم بلندش به سمت مشرق راه بره، یه حرکت به تبع داره یه حرکت به ذات داره، هر دوشو به ذات حساب میکنیم، هر دو با هم جمع شدن، ولی حرکت های منافی باشن با هم جمع نمیشن. یعنی این انسان هم بتواند حرکت، البته مثال ماشین که زدم مثال دوستی نبود، مثلا حرکت بالعرض بود، حرکت بالعرض بود، مثال درستی نبود. بله، حالا کسی بخواد حرکت دو تا حرکت متنافی انجام بده، این شدنی نیست، حرکت طبعی و حرکت به ذات، یکی به سمت مثلا جلو بره یکی به سمت عقب بره، نمیشه. تا وقتی به سمت جلو میره دیگه نمیتونه به سمت عقب بره، تا وقتی به سمت عقب میره به سمت جلو نمیره، دو حرکت متنافی برای یک شی ممکن نیست، به شرطی که حرکت های متنافی به ذات باشند. ولی اگر یک حرکت بالعرض بود، یک حرکت به ذات بود، دو حرکت متنافی با هم جمع میشن. مثل این که ماشین داره به سمت مشرق میره، ما تو ماشین بلند شیم به سمت مغرب راه بریم. دو تا حرکته، یه حرکت داره منو به سمت مشرق میبره که حرکت ماشینه، یه حرکت داره منو به سمت مغرب میبره که حرکت خودمه. اینجا اشکال نداره، دو تا متنافی جمع میشن. چرا؟ چون یکی به ذات، یکی بالعرضه. پس در دو حرکت که یکی به ذات باشه، یکی بالعرض باشه، حرکتان جمع میشن، حرکتان و متنافیان جمع میشن. اما در دو حرکتی که هر دو به ذاته، دو حرکت متنافی جمع نمیشن. حالا الان عرض میکنم، حالا نرسیم، این مقدمات رو دارم عرض میکنم. حالا یه حرکت قطری باشه، یه حرکت به ذات باشه، تا اینجا روشن شد دیگه. حرکت دو حرکت به ذات متنافی با هم جمع نمیشن. دو حرکت متنافی که یکی بالعرض باشه با هم جمع میشن. دو حرکت متنافی اگه هر دو به ذات باشن جمع نمیشن، یکی بالعرض باشه جمع میشن. حالا یک دو حرکت باشه، یکی قصری یکی طبیعی، اگه بازم در اینجا اگه یکی بالعرض باشه جمع میشه، هر دو به ذات باشن جمع نمیشن. این که میگیم به ذات دیگه روشنه که منظور چیه. حرکت قصری هم میتونه به ذات باشه، یعنی سنگو وقتی پرتاب میکنید بالا، خود سنگ داره حرکت میکنه، پس حرکتش به ذاته، ولو به خاطر قاصره، حرکتش بالعرض نیست. اینطور نیستش که یه وقتی من سنگو میزنم رو دستم را میرم، حرکت سنگ میشه بالعرض. یه وقت سنگو پرتاب میکنم، حرکت سنگ میشه به ذات. وقتی سنگ رو دستم میذارم را میرم، در واقع سنگ رو همین دست من ثابته، اون حرکت نمیکنه، دست منه که داره حرکت میکنه، حرکت سنگ میشه بالعرض. اما یه وقت سنگو پرتاب میکنم به سمت بالا، حرکت سنگ میشه به ذات. الان حرف اینه که سنگی به سمت بالا پرتاب شده، حرکت به ذاتش به سمت بالاست. حالا آیا این میتواند حرکت بکند به سمت پایین در حینی که داره حرکت میکنه به سمت بالا؟ میفهمن نه. اگر یکیش بالعرض بود میتونست، مثل این که مثلا فرض کنم من سنگ رو دستم گذاشته باشم، این سنگ الان رو دست من داره حرکت بالعرض میکنه و در این حال خودش داره هوا رو میشکافه، این شکاف هوا حرکت به ذاته، رو دست من داره حرکت میکنه، حرکت بالعرض، هر دو با هم جمع میشه، اشکالی نداره. اما اگر بخواد این سنگ بره بالا و در این حال بیاد پایین، که هم خودش بره بالا هم خودش بیاد پایین، یعنی خودش بره بالا با نیروی قصر، خودش بیاد پایین با نیروی طبیعت، نمیشه. دو تا حرکت به ذات متنافیان جمع نمیشه. پس روشن شد، مطلب رو جمع کنه. دو تا حرکت متنافی اگر به ذات باشن با هم جمع نمیشن. چه این به ذات ها بخواد طبیعی باشه، که یکی طبیعی باشه یکی قصری باشه، البته دو تا به ذات طبیعی اصلا امکان نداره، فرض داریم میکنه، ولی اصلا امکان نداره که دو تا حرکت طبیعی که مخالف هم باشن در یه آن اتفاق بیفته. حتما یکیش باید قصری باشه، یکیش باید طبیعی باشه، که فرض بتونیم بکنیم. تازه اگر فرض هم کردیم میگیم واقع نمیشه، اون اولی فرضش باطله که دو تا حرکت طبیعی مخالف هم در یه زمان بخواد انجام بگیره، اصلا فرض نمیشه. این یکی دیگه فرضشو میکنیم اما اجازه نمیدیم واقع بشه، که یک حرکت طبیعی باشه یک حرکت قطری باشه، دوتا منافی هم باشن. اما حرکت هایی که یکیش بالعرض باشه اشکال نداره، حرکت قطری بالعرض یا حرکت قطری بالعرض و حرکت طبیعی به ذات، این دوتا با هم جمع شدنشون ایراد نداره. پس اگر هر دو تفت کنید چه قیدی میارن؟ اگر دو تا حرکت داشته باشیم که هر دو به ذات باشن، یک قید، و متنافی هم باشن، این دو قید قابل اجتماع نیستند، اینم نتیجه، یعنی حکم، این حکم. دو تا حرکتی که به ذات باشن و متنافی باشن قابل اجتماع نیستند، یک حرکت انجام میشه، یک حرکت دیگه باید مخلوط بشه و انجام نشه. این درباره حرکت. عرض کردم هر حکمی رو که در حرکت داریم ایشون در میل پیاده میکنه، یعنی خواجه. حالا میخوام بگم میل هم همینطور. دو تا میل. بله. از یک متحرک بله متحرک باید واحد باشه. این دیگه من نگفتم ولی متحرکم باید واحد باشه. یک متحرک دو حرکت به ذات متنافی انجام نمیدهد. یک متحرک، من نگفتم یک متحرک ولی ظاهرا مطلب روشن بود که باید گفته بشه یک متحرک دو حرکت به ذات متنافی نمیتواند داشته باشد. دو حرکت که این دو حرکت هر دو به ذات باشن، هر دو متنافی باشن، برای یک متحرک ولی دو تا متحرک اشکال نداره. پس در مورد حرکت وضع روشن شد. حالا میام سراغ میل. میلم قرار شد حکم حرکت رو داشته باشه. در میلم این چنین میگیم که دو تا میل اگر هر دو به ذات باشند و متنافی باشند جمع نمیشوند. یک میل میل دیگر رو باطل میکنه، یعنی باید غلبه درست بشه. این دو تا با هم فعالیت نمیکنند، یکی غالب میشه بر دیگری و اون غالب اثر خودش رو اجرا میکنه، اون مغلوب هم اثرش از بین میره. اون مغلوب اصلا خودش از بین میره. دو تا میله، یکی میل طبیعی یکی میل قصدی. سنگ میل دارد به پایین بیاید، وقتی ما بالا میفرسیمش میل بالا رفتن پیدا میکنه. میل بالا رفتن پیدا میکند به قصر، میل پایین آمدن دارد به تب، ولی میل پایین آمدنش باطل میشه. میلش باطل میشه. وقتی که باطل شد میل قطری غالب میشه و او سنگ رو به سمت بالا میبره. بنابراین میل طبیعی به وسیله میل قطری باطل میشه، مگر میل طبیعی، مگر میل قطری چندان نیرویی نداشته باشد که میل طبیعی رو باطل کنه. ولی اگر بتواند قاصری میلی رو بر جسمی وارد کند، اگر بتواند وارد کند، میل طبیعی باطل میشه. ولو مدت بطلان کم باشه، ولو مدت بطلان کم باشه، مثلا من سنگ خیلی بزرگی است میتونم به اندازه یه متر پرتابش کنم، بالاخره همون وقتی که نیروی قاصر موجوده نیروی طبیعی باطل شده است. ولی معنا نداره این سنگ بالا بره. اگر میل طبیعی باطل باشه سنگ بالا نمیشه. پس میل طبیعی باید باطل بشه، میل طبیعی باید باطل بشه، نه خود طبیعت. خود طبیعت باطل نشده لذا فعالیتشو میکنه. میل طبیعی رو میگیم باطل شده، چون اگر باطل نبود اثر میکرد، در حالی که اصلا اثر نمیکنه. پس معلوم میشه باطل شده. اون طبیعتی که اثر میکنه، طبیعت اثر میکنه و میخواد غلبه کنه بر میل قاصر. موانع بیرونی هم مثل هوا اثر می کنند، اونها می خوان میلی رو که قاصر ایجاد کنه ضعیفش کنند. این دوتا با هم فعالیت می کنند، هم طبیعت سنگ هم مانع بیرونی فعالیت می کنند تا کم کم میل قصری رو به ضعف میره. وقتی میل قصری رو به ضعف رفت، طبیعت میل طبیعی جدید ایجاد می کنند. این میل طبیعی جدید که ایجاد میشه ابتدا ضعیف ایجاد میشه، چون هنوز نیروی قاصر به طور کامل از بین نرفته. این نیروی ضعیف حرکت قصری رو کم میکنه ولی هنوز باطل نمیکنه. بالاخره طبیعت از یک طرف، هوایی که مقاومت میکند از طرف دیگر، اون باقی مونده نیروی قاصر رو هم به صفر میرسونند، که اون دیگه نیروی قاصر کاملا از بین میره. در این هنگام طبیعت هست، مانع هست، میل این تیکر اشتباه افتاد، میل طبیعی تا این فاصله که داره بالا میره اصلا وجود نگرفته، میل طبیعی وجود نگرفته، طبیعت داره اثر میکنه، میل قصدی رو باطل میکنه و هوا هم همینطور. اونم داره تأثیر میکنه، میل قصری باطل میکنه. دو تایی با هم دست به دست دادن میل قصری رو ضعیف میکنن تا وقتی باطل بکنن. وقتی باطل شد میل قصری از بین رفت. میل طبیعی هم هنوز به وسیله طبیعت ایجاد نشده. یک لحظه میبینید سنگ در اون بالا میسته لحظه، ولی اون لحظه قابل اندازه گیری نیست. علت اینه که هیچ میلی برای حرکت نداره، نه میل بارا رفتن داره زیرا میل قاصر از بین رفته، نه میل پایین آمدن داره چون میل پایین آمدن از همون اول باطل شده بود و الان هم احداث نشده. طبیعت بلا فاصله میلی احداث میکنه. میلی که احداث کرد، میل در ابتدا ضعیفه، لذا حرکت در ابتدا ضعیف شروع میشه به سمت پایین. این میل علت تدریج قوی میشه. سنگ میبینید وقتی به آخرای حرکتش رسید به سرعت میاد پایین، میلش قوی میشه. پس توجه کردید که نحوه درگیری میل طبیعی با میل قصری چیست؟ نحوه درگیری این بود که میل قصری میل طبیعی رو باطل کرد، چیزی از میل طبیعی باقی نموند. بعد طبیعت دست به کار شد، طبیعت دست به کار شد و با میل قصری درگیر شد تا اینکه به کمک مانعی که عبارت از حواست از عهده میل قصری برآمد و میل قصری رو بعد از ضعیف کردن باطل کرد. وقتی میل قصری باطل شد دو مرتبه میل طبیعی احداث می شود، اولا ضعیفاً و به تدریج قوی میشه تا بالاخره حرکت طبیعی رو قوی کنه. با این توضیحی که دادیم عبارت مصنف کاملا روشن شد که گفت میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه. بیانش هم این بود که این دوتا با هم منافی هستند و دوتا منافی با هم جمع نمیشوند، یکی باید دیگری رو از بین ببره. این رو در حرکت هم توضیح دادیم. بعد از اینکه در حرکت توضیح دادیم به میل پرداختیم و در میل هم بیان کردیم، این مطلب کاملا روشن شد. ولما کان المیل هو و سبب القریب للحرکت، در وقتی میخواست تقسیم کنه میل رو گفت چون میل سبب قریب حرکته مثل حرکت تقسیم میشه. حالا که میخواد بیان کنه که میلی میل دیگر رو باطل میکنه، باز میگه چون میل سبب قریب حرکته همونطور که حرکتی حرکتی رو باطل میکند میلی هم میلی رو باطل میکنه. منطقه حرکت ها باید هر دو به ذات باشن، هر دو منافی باشن. میل هم همینطور، میل هم باید هر دو به ذات باشن، هر دو هم منافی باشن. به ذات معنی عام که شامل طبیعی و قصری هر دو بشه، در مقابل بلعرض که بعداً بلعرض توضیح داده میشه. من میل بلعرض رو بیان نکردم، اشاره کردم ولی کاملا توضیح ندادم. ولما کان المیل هو سبب القریب للحرکه، میل سبب قریب حرکت است. وکان من الممتنه، این وکانه اثر بر شرط لماست. پس یک شرط جدیده. جواب چهار خط بعد میاد. در صفحه بعد خط دوم به کتاب ما، فکان من الممتنه ان یوجد میلان مختلفان. جواب لما اونجاست. ایشون اولا میگه که میل سبب قریب حرکت، پس حکم حرکت رو داره. این در شرط اول. در شرط دوم حکم حرکت رو بیان میکنه، در جواب حکم میل نتیجه میگیره. شرط دوم اینه و کان من الممتنه، بیان حکم حرکته. و کان من الممتنه که حرکت کند یک جسم دو حرکت مختلف با هم، اونم به ذات. هر دو قید رو توجه کنید، اولا دو حرکت مختلف باشه، ثانیا هر دو حرکت به ذات باشد. هر دو قید رو داره میاره. ممتنه است که یک جسم دو حرکت مختلف، اون هم هر دو حرکت به ذات مختلف داشته باشه. چرا؟ این علتشو من از خارج نگفتم. دلیل این که یک جسم نمیتواند دو حرکت مختلف داشته باشه، دلیلش اینه که حرکت جسم یعنی قصد جسم به سمت طرفی. حرکت جسم به سمت یک طرف یعنی قصد جسم به سمت یک طرفی، یعنی توجه جسم به سمت یک طرف. حالا چه توجه طبیعی چه توجه ارادی، بالاخره جسمی به سمتی متوجه. وقتی که جسم به سمتی متوجه باشه، به سمت مقابل دیگه توجه نداره. حالا اگر دو تا حرکت بخواد انجام بگیره، معناش اینه که این جسم به این سمت توجه داشته باشه و در حالی که به این سمت توجه داره به سمت مقابل توجه نداشته باشه، بعد به سمت مقابل هم توجه داشته باشه در حالی که به سمت مقابل توجه داره به سمت اول توجه نداشته باشه. چون دو تا حرکت داره میکنه، هر حرکتی مرکب است از یک توجه و یک عدم توجه. حرکت به سمت مشرق مرکب است از توجه به مشرق و عدم توجه به مغرب. حرکت به مغرب هم همینطور مرکب است از توجه به مغرب و عدم توجه به مشرق. حالا اگر در یک آن یک جسم بخواد دو تا حرکت کند، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب، معناش اینه که هم به سمت مشرق توجه داشته باشه هم به سمت مشرق توجه نداشته باشه، هم به سمت مشرق توجه داشته باشه هم به سمت مشرق توجه نداشته باشه. چون حرکت به سمت مشرق میکند پس توجه به سمت مشرق دارد، چون حرکت به سمت مغرب میکند پس توجه به سمت مشرق ندارد. اخ ممکن نیست شیء هم توجه داشته باشه هم توجه نداشته باشه. معناش اینه که یه شیء اقتضا کند توجه رو و عدم توجه رو، توجه به مقصد رو و عدم توجه به همون مقصد رو، و این شدنی نیست. پس حرکت به سمت دو مقصد مختلف شدنی نیست. لأن الحرکت واحده اقتضا میکند توجه اون حرکت رو الى مقصد ما، و یلزمهو یعنی لازم می باشد، نه لازم دارد، و یلزمهو یعنی لازم می باشد این توجه به مقصد رو عدم توجه به غیر ذالک المقصد، یعنی لازمه توجه به مقصدی عدم توجه به مقصد مقابل است. و حرکتان مختلفتان معن لازم هر دوشو اینه که هم توجه داشته باشیم هم عدم توجه الی کل واحد من المقصدین. لازمش اینه که به هر کدوم از دو مقصد هم توجه داشته باشیم هم عدم توجه، هم توجه داشته باشیم به مشرق هم عدم توجه به مشرق، همچنین هم توجه داشته باشیم به مغرب هم عدم توجه به مغرب. معن قید توجه و عدم توجهه. و ممتنع است، این صغرا بود که در حرکت‌های مختلف لازم است توجه و عدم توجه. کبرا اینه که ممتنع است یک شیء اقتضا کند شیء رو و عدم اون شیء رو با هم. پس ممتنع است که توجهی باشد و عدم توجه با هم نتیجه گرفته شد. بنابراین ممتنع است که دو حرکت به سمت مختلف بخواد در یک آن واقع بشه. خب حالا که بحث حرکت رو کردیم میلم بیان میکنیم. فکان من الممتنع، این جواب لماست، چون میل سبب قریب حرکته و حرکت چنین است پس میلم چنین است. یعنی ممتنع است که دو میلی پیدا کنید مختلفان فی جسم واحد. بالفعل قید واحد نیست، قید یوجد. یمتن او که یوجد بالفعل دو میل مختلفی جسم واحد، اما یه میل بالفعل یه میل بالقوه اشکالی نداره. دو میل بالفعل در یکی ممتنعه، همونطور که دو حرکت به ذات ممتنعه. دو میل که یکی بالقوه باشد یکی به ذات باشد، یکی بالفعل باشد اشکال نداره، همونطور که حرکت یکی به ذات باشد یکی بالعرض باشد اشکال نداره. این مطلب دوم رو که میل اگر یکی بالقوه باشه یکی بالفعل باشه اشکال نداره، این انشاءالله جلسه آینده توضیح میدیم.